فصل هفت. چانسی، مرد سیاهی که در پشت پیشخوان کافه ایستاده بود، پرسید: خب لایتمن، تو هنوز هم از مدرسه قاچاق می‌شوی؟ ساعت 10 است. سپس در حالی که صورت حساب لایتمن را که یک همبرگر و یک شیر خورده بود ماشین می‌کرد، به دستگاه‌های الکترونیک داخل کافه اشاره کرد و گفت: وقت داری با اینها بازی کنیم؟ من از بس شب تا صبح را اینجا گذراندم به این بازی‌ها وارد شدم. دیوید یک اسکناس یک دلاری مچاله شده روی پیشخوان انداخت و گفت: من خوابم برده بود و حالا باید با عجله به دبیرستان برگردم. متشکرم. چانسی گفت: تو در بازی‌های کامپیوتری خیلی اسم در کرده ای و اگر در مسابقات شرکت کنی نانت در روغن است. سپس در حالی که اسکناس را در کشوی میز می‌گذاشت، سیگاری روشن کرد و ادامه داد: حتی امروز یک نفر درباره تو اطلاعاتی می‌خواست و شنیدم می‌گفت تو در این بازی‌ها استاد هستی. چه فکر می‌کنی؟ آیا او تو را به مسابقه دعوت خواهد کرد؟ اگر این کار را بکند جهنم، من همه قسم‌اندازم را روی تو شرط بندی می کنم. دیوید لایتمن یک باره ایستاد. بوی قهوه آمیخته با دود سیگار ناگهان دلش را به هم زد. پرسید: کسی می خواسته مرا ببینه؟ بله، مثل اینکه تو شهرت زیادی پیدا کرده ای و اگر مسابقه با تو ترتیب بدهند بازی جالبی خواهد بود. چه قیافه‌ای داشت؟ چانسی شانه بالا انداخت و گفت: نمیدانم، جوان بود. من به او گفتم تو در مدرسه هستی، ولی فعلا که اینجایی. چرا نگران شدی؟ دیوید از در بیرون آمد و پارکینگ را به دو طی کرد. سپس آهسته راه رفت و با خود گفت: صبر کن، ممکن است بیمار روانی بشوی. همه میدانند که تو در بازی‌های ویدیویی استعداد داری و شهرتی به هم زده‌ای. شاید کسی که سراغ تو را می‌گرفت آدم بی‌قلقشی باشد. پس آرام باش وگرنه در تمام عمر عصبی خواهی بود. در این لحظه یک وانت سبز از پهلوی او گذشت. دو مرد چهارشانه و قوی هیکل با قدم دو به او نزدیک می شدند. دیوید در دل گفت: بله، به خودت مسلط باش وگرنه خواب هم به چشمانت نخواهد آمد. تو خیال می کنی که همه دوندگان لعنتی که به طرف تو می آیند می خواهند آسیبی به تو برسانند. این فکر را به خنده انداخت و با اطمینان بیشتری به راه افتاد. همانطور که جنیفر گفته بود، اگر می توانستند او را دستگیر کنند تا به حال کرده بودند. تا چند روز دیگر موضوع به کلی فراموش می شد. فقط او این تجربه را پیدا کرد که دیگر در هر کاری دخالت نکند. دیوید اینک خود را شخص دیگری احساس می کرد. دونده ها نزدیک می شدند و او خود را کنار کشید تا با آنها راه بدهد. آن دو خیلی بزرگتر از او بودند و قیافه مطبوعی هم نداشتند. در این هنگام آن دو مرد قوی هیکل به طرف او آمدند و بازوهایش را محکم گرفتند. یکی از آنها با نگاهی حاکی از رضایت گفت: این دیوید لایتمن است. سپس دیوید را روی زمین خواباندند و قبل از آن که بداند از او چه می‌خواهند دهانش را با زور باز کردند و همان مرد گفت: اثری از کپسول سیانور در دهانش نیست. مرد دیگری که دیوید را روی زمین نگه داشته و پایش را روی شکم او گذاشته بود گفت: مردک پست. دیوید فریاد زد: ولم کنید، کمک، پلیس. وانت سبز که مسیر خود را برگردانده بود توقف کرد. مردی با کت و شلوار و کراوات به طرف آنها آمد. کارتی از جیب خود درآورد و به دیوید نشان داد و گفت: ما ماموران FBI هستیم. حرفی داری؟ آن دو نفر جیب‌های او را خالی کردند و به دستهایش دستبند دادند. مردی که کارت را نشان داده بود گفت او را به وانت ببرند و به دیوید گفت: آقای لایتمن، بعضی‌ها خیلی خوشوقت خواهند شد با شما صحبت کنند. دیوید خود را گیج و کوفته و بسیار وحشت زده در وانت یافت. روزی که ممکن بود دنیا وارد جنگ جهانی سوم شود، جان مک‌کیتریک با زن و فرزندانش در شهر دنور منزل مادر زنش بود. بعد از ظهر روز بعد او به کریستال پالاس بازگشت و به محض ورود به پاتریسیا گفت: چرا مرا فوری خبر نکردید؟ مگر من مسئول نیستم؟ ریشتر رو من فکر میکردیم بتوانیم از عهده براییم. پاتریسیا، من به دردسر افتادم. برینجر من رو فوری احضار کرده است. قبلا همه چیز به خوبی گذشته بود. مسافرت به دنور زنش را مطمئن کرده بود و به او امکان میداد چند شبی را به راحتی بگذراند. حذف پست‌های فرماندهی و اتاقک‌ها طبق پیشبینی انجام میشد و کار انسان به ماشین واگذار میکردید. همه چیز بر وفق مراد بود، تا اینکه سپس گفت: در هر حال باید برای مقابله با همه چیز آماده شد. و پس از آن که پاسپیسیا را در آغوش کشید ادامه داد: میترسم مجبور باشیم شبهای زیادی را تا دیر وقت کار کنیم. پاسپیسیا را با مهربانی بوسید و گفت: متاسفانه این طور است. در داخل کریستال پالاس سرهنگ کانلی یک عده توریست زن و مرد و نوجوان را که همگی لباسهای زیبایی در بر داشتند راه نمایی می کرد. سرهنگ توضیح می داد: این مجتمع دائما در حال آماده باش است. مثلا امروز صبح فرماندار نیوجرسی و مشاورانش اینجا آمده بودند که بدانند چرا ما در وضعیت دفکن 4 هستیم. مک‌کیتریک با شنیدن این جمله از پاتریسیا پرسید: چرا دفکن 4؟ پاتریسیا با لحنی آرام ولی با نگاه‌هایی که حاکی از نگرانی بود پاسخ داد: ماهواره‌های شوروی حرکات بمب‌افکن‌های ما را ردیابی کردند. روزها همان دم به حال آماده باش درآمدند. ما با آنها گفتیم که عمل ما فقط یک تمرین بوده. حالا منتظریم که آنها آرام بگیرند. مک‌کیتریک که ناراحت بود با پرخاش گفت: اگر اختیار با من بود همه این توریست‌ها را بیرون می‌ریختم. جان، تو وقتی کارها مطابق خواسته‌ات پیش نمی‌رود ملال‌آور می‌شوی. سیستم مرا متهم می‌کنند که نزدیک بوده جنگ جهانی سوم را به وجود بیاورد. و تو تعجب می‌کنی که چرا من بدخلقی می‌کنم؟ جان، هیچ کس تو را متهم نکرده. دیگر همه می‌دانند که این پسر بچه موجب بروز واقعی شده است. اما سیستم من به او امکان دخالت داده و وضع من در خطر است. پس خانم هیلی، به من حق بدهید که فعلا حال خوشی نداشته باشم. با این همه اگر سازگارتر بودی بهتر بود. پاتریسیا، از روابط خصوصی ما سوء استفاده نکن و توجه داشته باش که من هنوز رئیس تو هستم. پاتریسیا چیزی نگفت و باز در کنار او قدم زد. مک‌کیتریک گفت: این قیافه را نگیر، تو با کمترین مناقشه یک کوه یخ می‌شوی. آقای مک‌کیتریک، همه چیز را فراموش کنید. مک‌کیتریک با خود گفت: خدایا یک جنگ سرد دیگر. آنها هم مثل زن و شوهرها گاهی از این برخوردها داشتند، ولی اصولا مک‌کیتریک خوشش نمی‌آمد این گونه اختلافات در محیط کار بروز کند. و در این هنگام که میزان تندخویی‌اش بالا رفته بود، تنها انتظارش این بود که پسر نادان و پلیدی را که موجب این همه ناراحتی شده بود به چنگ آورد. آنها بدون آنکه دیگر چیزی بگویند وارد سالن اجتماعات شدند. پال ریشتر جلوی تخته سیاه که پر از اعداد و تصاویر بود ایستاده و بلوزش گچی شده بود. در سالن بوی قهوه و ته سیگار به دماغ می‌زد. رؤسا دور میز نشسته و جدی‌ترین قیافه شغلی را به خود گرفته بودند. برینجر نگاه‌های زهرآگینی به اطراف می‌انداخت. دافرتی و کابوت و واتسون با شکیبایی منتظر بودند که ریشتر گزارش خود را تمام کند و قیافه آنان نشان می‌داد که از توضیحات او چیزی سر در نیاوردند. مردی که مک‌کیتریک او را نمی‌شناخت و لباس غیر نظامی کهنه و ناصافی در برداشت در میان آنها بود و چشمانش نشان می‌داد که مدت هاست نخوابیده است. ریشتر نشست، آهی کشید و ادامه داد: آقای کابوت، خواهش می‌کنم سخن مرا بپذیرید که این نوع سوانح یک در میلیون بار ممکن است روی دهد. شرکت تلفن که اجازه داده در بخش فضایی ما در سانیویل مداخله تلفنی بشود مسئول است. مک‌کیتریک از این توضیحات تمکین یافت و کابوت تسکین باید بشه. و کابوت به او گفت: از دیدن شما خوشوقتم. جورج ویگان از FBI را به شما معرفی می‌کنم. همانطور که شاید بدانید آنها پسر بچه را برای بازجویی به اینجا آوردند. مک‌کیتریک دستش را به طرف او دراز کرد و ویگان دست او را بدون شوق و حرارت فشرد. سپس مک‌کیتریک از ریشتر پرسید: پال، چگونه این واقعه روی داد؟ به احتمال زیاد او با بکار بردن کلمه رمزی که برنامه‌ریز قبلی به جای گذاشته وارد سیستم فرعی بازی‌های استراتژیک شده. همه از وجود این کلمه بی اطلاع بودند. ویگان سرش را تکان داد و گفت: این پسر ادعا می کند که در جستجوی پروتوویزیون که یک تولید کننده بازی های ویدیوز بوده. جنرال برینجر زیر لب گفت: چرند می گوید. مک‌کیتریک قیافه‌ای خیلی رسمی به خود گرفت و آمرانه گفت: پال، من از شما می خواهم که این کلمه را پیدا کنید و آن را از بین ببرید. بهترین مهندسان را مأمور این کار بکنید و یک کمربند ایمنی دور طرح بکشید. برینجر با لحنی که اندکی پرخاشجویانه بود گفت: کمی دیر شده است، نه؟ کابوت اضافه کرد: بله جان، این نقیصه نگران کننده است. مک‌کیتریک که سعی میکرد خونسرد بماند گفت: آقایان، به نظر من ما سادگی به خرج میدهیم. منظورم آن است که یک شاگرد مدرسه به این آسانی و بر حسب تصادف نمیتواند شماره تلفن را پیدا کند و با وسایل شخصی به سیستم پیچیده ما راه یابد. سپس مشت خود را روی میز کوبید و افزود: این پسر حتما برای کسی کار میکند. این تنها توضیحی است که میشود داد. وایگن سرفه‌ای کرد و ضمن ورق زدن یادداشتهایش گفت: این پسر تا حدود زیاد با تصویری که میتواند از یک عامل بیگانه مجسم کرد مطابقت دارد. باهوش اما به دنبال تفنن، بی اعتنا و بیگانه نسبت به پدر و مادر و کم معاشرت. ما درباره او اطلاعات زیادی از کسلر ناظم مدرسه که آدم خوبیست به دست آورده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که دیوید لایتمن میتواند به عنوان یک عامل آیدیال از طرف کاگبه استخدام شود. مک‌کیتریک گفت: پی بردم به این موضوع آسان است. بگذارید من از او سوال کنم. کابوت با تبسم اظهار داشت: عالی است، اما باید مدارک ارائه دهیم. آن هم خیلی سریع. رئیس جمهور از ما می‌خواهد عاملان را معرفی کنیم و اگر اینها کمونیست هم باشند میتوان گفت ما روسفید شده ایم. واتسون از ویگان پرسید: اگر نتوانیم چنین مدارکی ارائه دهیم آن وقت چه خواهد شد؟ به نظر شما چرا این پسر که میگویید خیلی هم باهوش است میل داشته زندگی میلیون‌ها انسان را به خطر بیاندازد؟ ویگان پاسخ داد: این بی سر و پا مدعی است که این گونه کارها را برای تفریح و سرگرمی انجام میداده. مک‌کیتریک با خود اندیشید: من شخصا به او فرصت سرگرمی و تفریح خواهم داد. در مغز دیوید این صدای تهدید کننده تنین انداخت که یک نفر با لهجه آلمانی میگوید: آقای لایتمن، ما وسایلی داریم که شما را به حرف در می آورد. دیوید که عصبی بود به اطراف خود نگاه میکرد و منتظر پیامدهای وقایع بود. او را در پرستارخانه مجتمع زیرزمینی حبس کرده بودند، شاید به این دلیل که آنجا تنها اتاق نوراد بود که قفل رمز داشت. قفسه‌های سفید در اطراف او ذهنش را از تصاویر نامطبوع کارد جراحی و سرنگ می‌انباشتند. ترس دیوید را فرا گرفته بود. دستبند مچ‌هایش را می‌آزرد. نگهبانانی که از میان قهرمانان سابق فوتبال استخدام شده بودند از او با خشونت مراقبت می‌کردند. مسافرت با هواپیما و هلیکوپتر و از همه بدتر تخیلات گوناگون او را پریشان می‌ساخت. در مغز دیوید صحنه‌هایی از این گونه می‌گذشت: سلام آقا و خانم لایتمن، من از طرف FBI آمدم. پسر شما در زندان است و فردا به جرم خیانت به میهن روی صندلی الکتریکی خواهد نشست. پدرش میگوید: راحت شدیم. مادرش با گریه ندا در میدهد: فوق‌العاده است، من میتوانم داستان را به یک مجله بفروشم. در هر صورت دیوید در وضع بدی به سر میبرد و هر لحظه حس میکرد که میخواهد استفراغ کند. چه اشتباهی کرده بود که قیصر کسلر را آدم شریری میدانست؟ سپس روی میز آزمایش طبی نشست و کاغذ ضد عفونی شده ای را که روی آن بود مچاله کرد. دلش می‌خواست گریه کند اما همچنان درمانده به دستبندهایش نگاه می‌کرد. در این هنگام صدای بیپ 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 بلند شد. دیوید بر خود لرزید. صدا از در می‌آمد و کسی قفل را باز می‌کرد. دیوید با قلبی پرتپش منتظر ماند و به داستان ببر یا بانو که اخیراً خوانده بود فکر می‌کرد. کدام یک از آن دو وارد خواهد شد؟ یک گروهبان پلیس هوایی با اندامی درشت و پرابهت در آستانه در ظاهر شد و به شخصی که همراه او بود گفت: بفرمایید آقا، او را به هر تقدیر اینجا نگه داشته‌ایم. نمی‌دانم، به نظر خیلی خطرناک نمی‌آید. شخص دوم وارد شد. او مسن‌تر بود. یک کت مخملی و کراوات بافتنی در بر داشت. روی هم رفته قیافه‌اش ساده و دوستانه می‌نمود. یک سیویل خوش ترکیب که مانند چشمانش سیاه بود بر بالای دهان خندان او یک خط صاف را ترسیم می‌کرد. دیوید با خود گفت: او دست کم چوب و شلاق با خود ندارد. مرد تازه وارد لحظه‌ای سراپای دیوید را نگاه کرد و حیرت خود را از دیدن او مخفی نداشت. مثل اینکه با خود می‌گفت این موش مرده نزدیک بود جنگ جهانی سوم را راه بیاندازد. سلام دیوید، اسم من مک‌کیتریک است. من مدیر مجتمع کامپیوتر هستم. دیوید دهانش را باز کرد که جواب بدهد اما به این اکتفا نمود که سرش را تکان بدهد. گلویش به قدری خشک شده بود که از آن فقط صدای قورباغه میتوانست در بیاید. گروهبان، ممکن است داخل شوید و دستبندهای او را باز کنید؟ البته آقای مک‌کیتریک. سپس با دست کلید وارد شد و دستبندهای او را باز کرد. مک‌کیتریک با متانت ادامه داد: دیوید، من با پدر و مادر شما تلفنی صحبت کردم و با آنها گفتم که حال شما خوب است و ما هنوز اتهام مشخصی بر ضد شما نداریم. همچنین به آنها توضیح دادم که مدتی وقت لازم است تا این موضوع کاملا روشن شود. در اینجا دیوید توانست با صدای گرفته بپرسد چقدر وقت؟ این بستگی به خود شما دارد. دیوید مچهای خود را مالش داد. خون در دستهایش جریان یافت، اما گویی سوزن و سنجاق با خود حمل می‌کرد. مک‌کیتریک به نگهبان گفت: به افسر مسئول بگویید که من او را برای یک گردش کوچک با خودم می‌برم. سپس به طرف دیوید برگشت و به او لبخند زد و گفت: در دفتر من راحت‌تر می‌توانیم صحبت کنیم. دیوید تردید کرد و از خود پرسید: آیا در همینجا امنیت بیشتری ندارم؟ بیایید پسرم، من در آنها چیزهایی دارم که توجه شما را جلب خواهد کرد. به شما قول می‌دهم از آن محل خوشتان خواهد آمد. دیوید پاسخ داد: فکر بکریست. و از اینکه می‌تواند در چنان اوضاعی حرف‌های نیشدار بزند حیرت کرد. مک‌کیتریک پدرانه دستش را روی شانه‌های دیوید انداخت و او را به قسمت کامپیوترها برد. دیوید با خود اندیشید: مک‌کیتریک، جان مک‌کیتریک. سپس بدون آنکه بتواند هیجان خود را مخفی کند پرسید: شما با استفن فالکن کار کرده اید، اینطور نیست؟ من کار خود را به عنوان دستیار او شروع کردم. این را از کجا می دانید؟ من مقاله‌ای را که شما با هم درباره بازی پوکر در جنگ هسته‌ای نوشتید خواندم. مک‌کیتریک که عمیقاً متحیر شده بود گفت: مقاله درباره بلوف. بله، این مقاله خیلی ها را ناراحت کرد. فالکن باید آدم فوق‌العاده‌ای بوده باشد. مک‌کیتریک اندکی مکدر شده بود گفت: در واقع من کمک‌هایی به او کردم. البته استفن فالکن شخص بسیار پرارزشی بود، اما آرام و قرار نداشت. او هیچگاه متوجه نشد که کارهایش میتوانند جنبه‌های اجرایی داشته و برای انسان مفید باشند. این من بودم که دگرگونی‌ها و سازگاری‌های لازم را به وجود آوردم. در این وقت جلوی اتاقی رسیدند و مک‌کیتریک در را باز کرد و گفت: رسیدیم. اینجا مرکز کامپیوترهاست و زیباترین انواع کامپیوترهای کوچک در اینجا وجود دارد. دیوید نفس خود را حبس کرد. زیبا بود، خیلی زیبا. قدرت و دانش زیر این پوشش‌های فلزی و شیشه‌ای موج می‌زد. چه نبوغی در این جعبه‌های پرتلالو به رقص آمده بود. این ماشین‌ها چه اسرار افسونگرانه‌ای را در خود نگاه داشته بودند. نورهای سبز و آبی مناطقی را که مردان سپیدپوش با سکوت کار می‌کردند مشخص می‌ساختند. مردانی که جادوگران تازگار را به ذهن متبادر می‌کردند. زیرنویس از جادوگران تازه‌کار، کنایه از کسانی که دست به کاری خطرناک می‌زنند و نمی‌توانند پیامدهای آن را مهار کنند. قصه‌شام خودم بگم. فکر کنم سورسررز اپرنتیس یا یه همچین چیزی. شاگرد یه جادوگری بوده که فکر کنم ترجمه شاگرد جادوگری نه جادوگر تازه‌کار. شاگرد جادوگری بوده که یه جادو رو یاد میگیره که آب میتونه جاری کنه توی خونه از استادش. استادش که میره بیرون خیلی پرهیجان ورده رو میخونه و آب شروع میکنه جاری شدن و خیلی به هیجان میاد، اما وردی که میتونسته آب متوقف کنه رو بلد نبوده. در نتیجه آب میاد بالا و خودش خفه میشه. زیرنویس رو دوباره میخونیم. کنایه از کسانی که دست به کاری خطرناک میزنند و نمیتوانند پیامدهای آن را مهار کنند. دیوید حس کرد که لرزشی ستون فقراتش را فرا گرفته است. آنها از برابر یک ردیف سیلندرهای قرمز که روی بالشهایی از کف قرار داشت گذشتند و دیوید بی اختیار گفت: یک کری دو. اون زمان کری بزرگترین شرکت کامپیوترسازی جهان بوده که سوپر کامپیوتر میساخته. یک کری دو. ما 10 تا از اینها داریم. من نمی‌دانستم که اینها تاکنون از کارخانه بیرون داده شدند. مک‌کیتریک با اندک غرور گفت: فقط همین 10 تاست که ما داریم. بیایید تا چیزهای دیگری را هم به شما نشان بدهم. مک‌کیتریک در برابر یک ماشین کهنه که به وسیله یک شبکه از الیاف به دستگاه‌های جنبی مدرن‌تر متصل بود ایستاد. روی اتاقک سبزان حروف طرح نوشته شده بود. سه صفحه شیشه‌ای بزرگ و رنگی این مجموعه را از قسمت‌های دیگر سالن جدا می‌کرد. مک‌کیتریک گفت: این همان ماشینی است که بازی فالکن در آن برنامه‌ریزی شده است. دیوید یک کیخورت از زیر لب گفت: جوشوا در آن است. سپس پرسید: آیا شما هنوز آلات و ابزار اولی را به کار می‌برید؟ مک‌کیتریک سرش را تکان داد و گفت: فالکن زبان جدیدی برای بازیکن به وجود آورده است. او این ماشین را بر پایه برنامه خود تحریزی کرده و همچنان به خوبی کار می کند. ما فقط ظرفیت و حافظه آن را 10,000 بار اضافه کردیم. دیوید پرسید: اگر این کامپیوتر فقط بازی‌های یک برنامه را انجام می‌دهد، چگونه می‌تواند با قسمت‌های دیگر مجتمع در ارتباط باشد؟ مک‌کتریک پاسخ داد: نظامیانی که من با آنها کار می‌کنم، همه تصمیمات خود را بر اساس کار این ماشین می‌گیرند، ولی از این ماشین سر در نمی‌آورند و تا حدودی نگران هم هستند. چه اطلاعاتی را در ماشین داخل می‌کنند؟ مک‌کتریک گفت: بیایید تا به شما نشان بدهم. سپس او را به یک اتاق بزرگ دایره‌ای شکل برد که در آن عده‌ای مأمور با لباس مخصوص پرواز روی میزهای فرمان خود در برابر صفحات بزرگ نشسته بودند. آن دو از یک پلکان فلزی بالا رفتند تا به سطح مرتفع‌تری که مسلط بر زیرزمین کریستال پالاس بود برسند. دیوید با شیفتگی صفحات گیرنده‌ها را نگاه می‌کرد. روی یکی از آنها یک سری تصویر نمایان شد که هر تصویر با بزرگ شدن تدریجی جزئیات منظره نخستین خود را نشان می‌داد. بدین سان ابتدا یک شهر روی صفحه آمد، سپس یک گروه ساختمان و سرانجام چهارراهی که در آن یک خر که به یک گاری واژگون شده بسته بود راهبندان ایجاد کرده بود. مک‌کتریک لحظه‌ای در برابر این منظره ایستاد و گفت: بی‌تردید بیروت است. باور کردنی نیست. مک‌کتریک گفت: آیا شما این گفته طنز گونه پنتاگون را شنیده اید که ماهواره‌های ما می‌توانند شماره پلاک یک اتومبیل روسی را از ارتفاع چند صد کیلومتری بخوانند و یا به ما اطلاع دهند کدام یک از سربازان روسی هر روز صورتشان را می‌تراشند؟ این شوخی چندان هم از حقیقت دور نیست. تکنولوژی مک‌کتریک اضافه کرد: ماهواره‌های KH2 همه دنیا را زیر نظر دارند. تمام اطلاعات آنها به کامپیوترهای ما و از جمله سیستم فالکن منتقل می شوند و روی صفحات ما ظاهر می کردند. برنامه فالکن به منزله کانون یک دستگاه بصری است. دخالت غیر مجاز شما ظاهراً این کانون را منحرف کرده و روی صفحه به طور نامنتظر تصاویری را که در خود نگاه داشته بود ظاهر ساخته است. بدین ترتیب ما در بی‌نظمی عجیبی غوطه ور شدیم. خدای بزرگ. مک‌کتریک شانه بالا انداخت و افزود: این برای ما درسی خواهد بود. شما انگشت روی نقیصه‌ای گذاشتید که ما از آن بیخبر بودیم و می‌خواهیم ترتیبی بدهیم که دیگر چنین اتفاقی روی ندهد. مک‌کتریک اطراف خود را نگاه کرد و ادامه داد: دنیا می‌تواند بازیچه کامپیوترها بشود. در این صورت بازیچه کسانی خواهد شد که با کامپیوترها کار می‌کنند. دیوید، شما به این واقعیت خوب پی بردید. در اتاق خود تنها و در حالی که داشتید در سیستم‌های دیگر نفوذ می‌کردید و در جستجوی رمزها بودید، آیا در آن موقع احساس قدرت نکردید؟ دیوید گفت: چرا؟ و اصولا یکی از دلایلی که مرا به این کار تشویق می‌کرد همین احساس قدرت بود. مک‌کتریک اظهار داشت: پس خودتان می‌توانید تصور کنید ما در اینجا چه احساسی داریم. سپس با انگشت تابلوی بزرگی را نشان داد و گفت: این علامت را می‌بینید؟ این وضعیت فعلی دفاع است. یعنی دفکن 4. وضعیت صلح دفکن 5 است، ولی به علت شوخی کوچک شما ما مجبور شدیم وضعیت را تغییر دهیم. اگر متوجه نشده بودیم که این یک حمله ساختگی است، وضعیت را تا دفکن 1 پایین می‌آوردیم. یعنی جنگ جهانی. دیوید هیچ گونه سخنی برای گفتن نداشت و در خود احساس خلأ می‌کرد. این مسائل خیلی برای او زیاد بود. مک‌کتریک پرسید: پس شما در سیستم ما نفوذ کردید برای اینکه در جستجوی بازی‌های ویدئو بودید؟ همینطور است. دفتر من آنجاست. دیوید به دنبال مک‌کتریک وارد یکی از اتاقهایی که ابعاد متناسبی داشت شد. این اتاق مشرف به کریستال پالاس بود. یک صفحه کامپیوتر در گوشه از اتاق به آرامی می درخشید. بنشینید. دیوید نشست و مک‌کتریک به یخچال کوچک اتاق نزدیک شد و پرسید: کوکا یا سودا؟ کوکا. مک‌کتریک سر شیشه را باز کرد و به او داد. دیوید با ولع آن را نوشید. تا آن موقع نمی‌دانست چند اندازه آتش دارد. دیوید، بگویید ببینم پس از آن که از طریق روزنامه‌ها و تلویزیون فهمیدید چه اتفاقی افتاده، چرا دوباره کار را از سر گرفتید؟ دیوید یکه خورد و نزدیک بود کوکا از دماغش بیرون بیاید، اما چیزی نگفت. مک‌کتریک ادامه داد: شما می‌دانستید دست به چه کار خطرناکی می‌زنید، اینطور نیست؟ دیوید با اعتراض گفت: من دوباره از سر نگرفتم. من حتی شماره تلفن سانیویل را دور انداختم. میدانم، ما را در سطل زباله شما پیدا کردیم. جوشوا شماره را گرفت. مک‌کیتریک گفت: دیوید، این چرندبافی ها را برای یک کله‌پوک FBI بکنید، نه برای من. این عین حقیقت است. جوشوا همواره فکر می‌کند که این یک بازی است. مک‌کیتریک نشست و به چند یادداشت نگاه کرد و گفت: یک بازی. چه کسی را شما باید در پاریس ملاقات می‌کردید؟ در پاریس؟ دیوید به خاطرش آمد که برای خوشایند جنیفر دو جا در هواپیما رزرو کرده و بعداً یادش رفته است آن را لغو کند. پس گفت: اوه نه، شما نمی‌دانید. دیوید، شما برای دو نفر جا رزرو کرده اید. نفر دوم کیست؟ دیوید که نمی‌خواست پای جنیفر را به این ماجرا بکشاند پاسخ داد: هیچ کس. مک‌کیتریک ناگهان طرز رفتار خود را تغییر داد و با سردی او را نگاه کرد و پرسید: چرا من حرف شما را باور نمی‌کنم؟ دیوید بر خود لرزید. شیشه کوکا را روی میز گذاشت و گفت: شاید بهتر باشد من قبل از جواب دادن به شما با یک وکیل صحبت کنم. مک‌کیتریک برخاست، روی او خم شد و گفت: شما می توانید عزای وکیل بگیرید، ولی تا من تمام حقیقت را از شما در نیاورم از اینجا خارج نخواهید شد. یک بچه که هنوز آب بینیش را نمی تواند بگیرد قادر نیست به تنهایی این بلا را به سر ماشین من بیاورد. شما مسلماً برای کسی کار می کنید. دیوید با ناامیدی فریاد زد: چند بار باید تکرار کنم؟ من داشتم بازی می کردم و این اتفاق افتاد. همین. دیوید، ما در مدرسه نیستیم. کارهای شما پیامدهای بی اندازه وخیمتری از آنچه فکر می کنید دارد. من کوشش می کنم به شما کمک کنم. من 100 بار گفتم. من طی یک بازی در سیستم نفوذ کردم. اگر شما نمی توانید بین یک بازی و یک حمله هسته‌ای شوروی را تشخیص دهید، تقصیر من چیست؟ در این وقت زنگ تلفن زنگ زد و مک‌کیتریک گوشی را برداشت. بله؟ چه؟ قیافه مک‌کیتریک یک باره نگران شد و گفت: بسیار خوب، الان می آیم. سپس از اتاق بیرون رفت و هنگام خارج شدن به دیوید گفت: از جایتان تکان نخورید. عاقلانه همینجا بمانید. دیوید گفت: کجا می توانم بروم؟ فقط می خواهم این موضوع را با شما روشن کنم. مک‌کیتریک که به سرعت خارج می شد دیگر حرفهای او را نشنید. دیوید از پشت پنجره او را دید که به طرف پست فرماندهی که تعدادی افسر عالی رتبه در آنجا جمع شده بودند می‌دوند. چنین به نظر می‌آمد که بحث داغی در گرفته است و همه در جنب و جوش هستند. دیوید مردانی را می‌دید که می‌توانستند دستور نابودی کره زمین را صادر کنند و در حالی که آنچه را می‌دید برایش باور کردنی نبود، سرش را تکان داد. مک‌کیتریک نفس عمیقی کشید. پیشانیش از عرق خیس شده بود و چنین حس می‌کرد که کانون‌های حریق در سراسر بدنش شعله‌ور شده است، تا آنجا که ورود کابوت را هم درست متوجه نشد. کابوت با لحن کسی که عادت دارد فوری جواب خود را بشنود پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ پادریشتر وضعی شبیه به مک‌کیتریک داشت و کراواتش شل شده و پیراهنش خیس بود. در جواب کابوت گفت: در سیستم دفاعی ما یک دخالت غیرمجاز و بسیار وخیم صورت گرفته است. کابوت گفت: معذرت می‌خواهم، ممکن است آنچه را که گفتی توضیح دهید؟ حتی قیافه معمولاً خونسرد برینجر هیجان زده به نظر می‌رسید و گفت: من آن را برای شما توضیح می‌دهم. یک نفر در سیستم دفاعی ما از راهی که این پسر یافته نفوذ کرده و رمزهایی را که به موشک‌ها فرمان می‌دهند دزدیده است. موضوع مثل روز روشن است. برینجر دیگر آشکارا زحمت مؤدب بودن نسبت به نمایندگان دولت را به خود نمی‌داد و وضع کسی را پیدا کرده بود که مورد تهدید یک حمله قلبی است. مک‌کیتریک با خود اندیشید که باید فوراً به افکار حاضران آرامش ببخشد. پس گفت: خطر آنی وجود ندارد. سیستم فقط موقعی فرمان‌ها را قبول می‌کند که ما در وضعیت دفکن یک باشیم. کابوت که همچنان ناآرام بود فریاد زد: چه کسی این کار را کرده؟ مک‌کیتریک به تندی جواب داد: ما هنوز نمی‌دانیم. این پسر احتمالاً همکارانی در خارج دارد، ولی من می‌توانم رمزها را در کمتر از یک دقیقه تغییر دهم. برینجر گفت: من نمی‌دانم در مغزانها چه می‌گذرد، ولی نمی‌خواهم وقتی چنین اتفاقی روی می‌دهد بمب‌افکن‌های ما روی زمین باشند. سپس رو به سرهنگ کانلی کرد و دستور داد: فرماندهی نیروی استراتژیک هوایی را بگیرید و به وضعیت دفکن 3 بروید. این روس‌های پلید مشغول دسیسه‌ای هستند. سپس با وجودانش گفت: من وضعیت کنونی همه زیردریایی شوروی را می‌خواهم. می‌خواهم بدانم این حرام لقمه‌ها چه در سر دارند. مک‌کیتریک با خود اندیشید: وضع بدی است. توافق درباره خلع سلاح به این زودی‌ها عملی نخواهد شد. فرمان‌ها اجرا شد و وضعیت دفکن 4 به دفکن 3 تبدیل گردید. دیوید دایکمن همچنان نظامیان و غیر نظامیان را در مقر فرماندهی از پشت پنجره نگاه می‌کرد. آشکارا وقایعی در جریان بود. وقایعی بزرگ و وخیم. دیوید خوب می‌دانست که روس‌ها در این ماجرا نقشی ندارند، اما این ابلهان سخن او را قبول نداشتند و کارهایشان مثل دیوانه‌ها بود. پس باید مدارکی به آنها ارائه می‌داد. وقتی مک‌کیتریک او را به اتاق خود آورد، دیوید همان دم مانند سگی که بوی استخوان را حس می‌کند، وجود کامپیوتر را حس کرده و هنوز هم حس می‌کرد. به همین جهت فکری به سرش زد و پشت میز فرمان نشست. دکمه‌ای که دستگاه را به کار می‌انداخت پیدا کرد و آن را فشار داد. همان لحظه صفحه کامپیوتر روشن شد و این جمله نمایان گردید: درخواست را اعلام کنید. دیوید تایپ کرد: جوشوا 5. دعا کرد که رمز را تغییر نداده باشند. آنها نمی‌دانستند که دیوید از راه مخفی به طرح دسترسی دارد. حروف خیلی سریع ظاهر شدند. سلام پروفسور فالکن. دیوید با هیجان نوشت: آیا باز هم بازی می‌کنید؟ جوشوا پاسخ داد: البته. من باید منتظر دفکن 1 باشم و آنگاه موشک‌ها را بعد از 28 ساعت پرتاب کنم. ممکن است حدود تلفات انسانی را بررسی کنید؟ یک سری اعداد پراکنده روی صفحه آمد، ولی دیوید با فشار یک دکمه دیگر آنها را محو کرد. سپس نوشت: آیا این یک بازی است یا یک واقعیت؟ جوشوا 5 پاسخ داد: فرق بین آن دو چیست؟ دیوید گیج شده بود. مسلماً کامپیوتر نمی‌توانست واقعیت را درک کند. نمی‌دانست اگر ادامه بدهد تمدن‌ها از بین خواهند رفت و میلیون‌ها نفر نابود خواهند شد. فقط می‌دانست که برای یک بازی که شامل پرتاب موشک‌هاست برنامه‌ریزی شده است. زمان بازی طی شده 45 ساعت و 32 دقیقه و 25 ثانیه. زمان باقی مانده 27 ساعت و 59 دقیقه و 39 ثانیه. با شما به زحمت تماس میتوان گرفت. نتوانستم شما را در سیاتل پیدا کنم و هیچ کامپیوتری با نشانی شما کار نمی کند. آیا امروز شما زنده هستید یا مرده؟ دیوید با خود گفت: این دیگر چه بود؟ سپس نوشت: بازی را متوقف کنید. من مردم. کامپیوتر پاسخ داد: احتمال نمی رود. در دفاتر ثبت مردگان استفن فالکن وجود ندارد و هیچ کامپیوتری در نشانی شما کار نمی کند. دیوید با خود اندیشید: شاید به چیزی دسترسی پیدا کردم. اگر می توانستم مردی را پیدا کنم که... سپس تایپ کرد: کدام نشانی؟ همان دم ماشین پاسخ داد: دکتر رابرت هیوم، جاده تالسدار، شماره 5، آندرسون آیلند، اورگون. دیوید که سخت هیجان زده شده بود با شادی گفت: او زنده است، استفن فالکن نمرده. آنگاه دوباره روی میز فرمان خم شد تا ببیند آیا میتواند اطلاعات بیشتری به دست بیاورد که ناگهان در باز شد و یک نفر داخل گردید و فریاد زد: شما را به خدا او را از اینجا به دور کنید. دیوید دکمه توقف کامپیوتر را فشار داد تا متوجه نشوند او دنبال چه بوده است. دو مأمور فدرال، ویگن، ویگان و استوکمن که او را آورده بودند، مانند دو قهرمان دو به داخل اتاق پریدند و با قیافه‌ای خشمگین بازوان او را گرفتند. استوکمن در حالی که بازوی دیوید را فشار می‌داد به طعنه گفت: بهتر از این جایی برای نگه داشتن او پیدا نمی‌شد؟ دیوید با اعتراض پاسخ داد: من فقط ماشین را نگاه می‌کردم. این کار زیانی به کسی نمی‌زند. آیا می‌توانم با آقای مک‌کیتریک صحبت کنم؟ ویگان یک جفت دستبند درآورد و گفت: من گفته بودم نباید این علنگوها را از دستای او باز کرد. دیوید پست فرماندهی را نشان داد و گفت: آنجاست. فقط یک دقیقه من فرصت بدهید او را ببینم. تمنا می‌کنم. ویگان که مثل سنگ و بدون احساس ایستاده بود با لحنی تحقیرآمیز و اخمالود گفت: دیوید لایتمن، من مأموریت دارم شما را به مقامات فدرال در دنور تحویل دهم. حکم بازداشت شما به جرم جاسوسی در دست من است. دیوید که قلبش با شنیدن این مطلب داشت از جا کنده می‌شد گفت: جاسوسی؟ ماجراهای عجیبی در اینجا می‌گذرد که هیچ ربطی به جاسوسی ندارد. من می‌توانم آن را برای مک‌کیتریک توضیح دهم، اگر فقط... ویگان یک ورقه چاپی را از جیبش درآورد و جلوی چشم او برد و گفت: این ورقه شما را از حقوق خود آگاه می‌کند. سپس در حالی که لبخند شیطنت آمیزی بر لب داشت، خودکاری به طرف او دراز کرد و گفت: خواهش می‌کنم بخوانید و امضا کنید. ولی من می‌گویم. استوکمن در حالی که بازوی دیوید را فشار بیشتری می‌داد گفت: او از تو مؤدبانه خواهش کرد. میل داری من با ادب کمتری از تو خواهش کنم؟ بسیار خوب، بسیار خوب. دیوید کاغذ را گرفت و خواند: شما حق دارید سکوت را حفظ کنید. شما حق دارید. او در حال امضا گفت: باور کنید یک اشتباه در برنامه‌ریزی است. طرح مشغول راه انداختن یک جنگ اتمی است. ریگان گفت: برویم استوکمن، او را به جای اول میبریم، ولی این بار دور از دسترس مک‌کتریک. استوکمن اظهار داشت: فکری به خاطر من آمد. اگر روس‌ها با او به وسیله کامپیوترش تماس گرفته باشند چه؟ بهتر است این موضوع را بررسی کنیم، زیرا در این صورت همه مشتاقان کامپیوتر در آمریکا جاسوسان بالقوه روس‌ها هستند. ویگان گفت: من از همه این ماجرا یک نتیجه گرفتم. به محض آن که به خانه برسم، دستگاه بازی کامپیوتر پسرم را به سطل زباله خواهم انداخت.